خارج اصول پنج دیگه نوید
این عبارتی که به کار بساطت به کار نمید فقط داخل واقع خارجی ما بساطت به کار نمید
تو وحدت هم فقط فضای خارجی داریم
چرا تو فضای اعتباری داریم
بالاخره تو این مرکب اعتباری یه بار براش اعتبار میکنی که وحدت داری یه بار براش اعتبار میکنی که بساطت داری میتونه دو تا اعتبار
چی واقعا یکی هم چی جون دو تا ازش در وحدت و بساطت چی تو توضیح
فلسفه با هم فرق دارن یا ندارن
مفهومی
نه واقعا خارج از
اصلا یکی از کنیش
واحد و بسیط یکی هم
نه مفهومی متفاوت
واقع
خارجیش به یکی
مؤتو اعتبار هم
ببخشی نامی ادبی از آقا ما اشکال میکنیم همون بگی ادبی نشه اینا واقعا جهلام رو داره میپرسیم آیا افاظه شدن این صورت جدید متوقف است به از بین رفتن هر یک از دو صورت خاص آن دو عنصر و یا آن که معنی ندارد که هر یک از این دو عنصر با حفظ همان صورت و فعلیت که دارند به عنوان ماده برای صورت جدید این خود مطلبی است مهم و یکی از موارد اختلاف نظریه ابن سینا و صدر المتعلی که با باقی ماندن همان فعلیت به منزله ماده ثانی بشود و صورت جدیدی بیاد حالا ما اینطوری فهمیدیم اتحاد بین دو موجود بالفعل
مشاورات که من دادم نیومدید برای همین
نمیذاریم ما را دیگه آگ کردیم ما آگ والد شدیم
مشاورات که من دادم
نمیذاریم از اتحاد بین دو موجود
دو اعتبار
اتحاد بین دو موجود بالفعل از آن جهت که بالفعل هستن ممتنع است خیلی برهان زیبایی میگه لذا شما میگفت که فعلیتشون رفته پس بساطت شما میگه دو چیزی که بالفعل هستن محال است که اینا ترکیب و ثانیا ترکیب انزمان رو ترکیب حقیقی
دانسته نه
ترکیب جوهر و عرض و ترکیب حقیقی دانسته انزمامی حقیقی
حرفای آقای متحلی تو جنبندی بعد ببین نه جدا جدا مثلا وقتی اینو میذاری سر ای درست میشه
اکسون هیدروژن غلطه شما هم دیروز مثال میزدید
آره همین داره میگه میگه
غلطه مثال صحیح نیست
حالا تو ببین
و ترکیب انزمامی قبول داری یا نه
بذار فلسفه‌ش درست کنیم حالا
بذار اینجا
اشکالش اینه که بعضی از
اون
اطلاعات بحث قوه فعل و ماده و صورت رو نداری الان میگیم
بذار این نگاهش رو میگیم
عجله نکن انزمامی توجه بشه
نداری بی خراب بشه فکر انزمامی
بابا اینا قائلا کلاس نمی کنه
نه متعارف ماهیت با تواتر امام داریم کار
حالا متعارف
اینا جان حالا عجله
نکن از حالا یه
یه لحظه
تو جسم ما اعتباط باید تشریح میکنه و اما مانوس به الا افلاطون الهی که جسم بسیطه فقلتون به اشتباه هون جسم بسیط نیست جسم مرکبه با این همه که اتحاد داره اما باید تشریح میکنه مانوس به الا افلاطون الهی که بسیطه غلطه جسم بسیط نیست
یه لحظه خود یه ذره
خود می مطالعه چه
حالا
دو بیم حالا دو میگیم برای تو باشم
تو اعتبار کنه تمام شو مطالعه
کنه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين خب بحث ما در ارتباط با فرمایش محقق خراسانی بود که آخوند در بحث مقدمه داخلیه و در مسئله جزء و مقدمیت جزء از برای کل بیانشون اجمالاً این شد که ما یک مجموعه اجزایی داریم که اگر این مجموعه اجزا را هر کدوم از اون اجزاش رو لا به شرط ببینیم مقدمه هستن و اگر به شرط الاجتماع ببینیم ذل مقدمه هستن بعد هم توضیح دادن که این تحقق جزئیات با اعتبار لا به شرطی منافات با این فرمایش حکما ندارد که جزء وقتی جزء خارجی است که به شرط لا باشد در مقابل جزء تحلیلی
که حیثیتش حیثیت لابشرطیت است. و لذا توضیح دادن که ما یک بار در فلسفه میخوایم نسبت بین ماده و صورت را با هم و با جنس و فصل بررسی کنیم، که ماده و صورت را جزء خارجی میدانیم و جنس و فصل را جزء تحلیلی میدانیم. اون موقع میایم اعتبار به شرط لایی را با اعتبار لا به شرطی در نظر میگیریم. و طارتا مسئله نسبت این اجزاست با کل. اون موقع میتونیم بگیم جز لا به شرط جزه و به شرط اجتماع کله. اینطوری همون جزء خارجی دیگه و عیبی هم نداره که پس در جزئیت جزء خارجی آقای میلانی یک بار حیث به تعبیر آخوند یک بار حیث لا به شرطی باشه، یک بار حیث به شرط لایی باشه. به شرط لایی برای تحقیق بین فرق بین خلاصه جزء خارجی و جزء تحلیلی است، لا به شرطی برای بیان فرق بین جزء و کل. تقریبا این معاصل فهم عرض شد. حالا در ابتدا باید یه دقتی بکنید که ما یه جزء داریم، یه مجموعه اجزا داریم، یه کل داریم. اگر ما با مرکب حقیقی کار میکنیم، خیلی تعبیر دقیقی دارن حضرت امام و حضرت علامه طباطبایی که ما یه دونه جزء داریم، یه مجموعه اجزا داریم، یه کل داریم. حواستون باشه ما اگه دعوامون سر اجزایی است که در کنار هم قرار گرفتن، اینو ما بهش نمیگیم کل، این مجموعه اجزاست. شما اگه اینو میخوای بگی، یعنی یه جزء، یه فرد از جزء، مثلا اکسیژن، بعد اکسیژن در کنار هیدروژن یه آب، حالا وقتی که با مثال بگید این مقدار دقیق تر ذهن برخورد میکنه. شما یه دفعه میخوای نسبت اکسیژن رو با آب بگی، یه بار میخوای نسبت اکسیژن رو با مجموع اکسیژن و هیدروژن بگی. حواستون باشه که خلاصه اینا یکم با هم فرق داره. ما وقتی میخوایم بحث کنیم، تعبیر بسیار قشنگی دارن که ما لازم نیست مجموعه اجزا را مقدمه قرار بدیم، هر جزئی به تنهایی مقدم است. اولا، ثانیا مجموعه اجزا یه مطلب، ترکیب اجزای مطلب دیگه است که حالا ما سر این اینو داریم بحث مهم داریم. مجموعه اجزا تا حالا هیچ کار نداشت حرف کیه، خودش اول یاد بگیریم. مجموعه اجزا یک مطلب، ترکیب این اجزا با هم مطلب دیگه است. بنابراین با این دقت باید با مطلب برخورد کرد که سه تا چیز اینجا مطرحه: یک اکسیژن، یک جمع بین اکسیژن و هیدروژن، و نه آب، H2O آبه، آب اون سومیه. یعنی ما یه دفعه میایم مجموعه اجزا رو کنار هم در نظر میگیریم، یه بار میایم مرکب رو در نظر میگیریم، یه بار یه جزء به تنهایی رو یا تک تک اجزا به تنهایی رو، هر جزئی به تنهایی طوری. لذا ما وقتی میخوایم مسئله مقدمیت رو مطرح کنیم، حالا با قطع نظر از فرقی که بین مجموعه اجزا و مرکب وجود داره، حواستون باشه چی دارید میگید. باید ببینین مطلب چطور گفتیم. حالا این یه نکته از یه جهت مقدماتی و از یه جهت بسیار مهمه، ولی حالا نکته مهمتری که مطرحه اینه که این فرقی که آخوند برای ما درست کرده تحت عنوان این که یه جز اگر لا به شرط بود جزء خارجی است نسبت به کل، و اگر به شرط لا بود جزء خارجی است نسبت به جزء تحلیلی. یعنی دو تا مطلب رو سر جزء پیاده کرد، یکی مسئله حیث لا به شرطی را و یکی مسئله حیث بفرمایید به شرط لایی را. گفت به شرط لاس جزء خارجی در مقابل جزء تحلیلی، و لا به شرط جزء خارجی در مقابل کل که به شرط الاجتماع. ببینیم حالا این مطلب خودش ارزش علمیش چقدره. ما میتونیم بین اینا فرق بذاری بگیم جزء خارجی هم درش اعتبار به شرط لایی پیاده میشه و هم درش اعتبار لا به شرطی. بعضی از بزرگان فلاسفه اسلامی مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میخوام بگن آخوند، خوب دقت کنید، من اول صاف مطلب آقای طباطبایی رو مفهومیش رو منتقل کنم بعد عباراتش رو توضیح میدم. میخوام بگن آقای آخوند شما اصلا متوجه نیستی که ما جزء تحلیلی نداریم تا بخوایم بین جزء تحلیلی و جزء خارجی فرق بذاریم. خوب اول اصل مطلب رو یاد بگیری تا ما خوب دقت کنید، ما اصلا جزء تحلیلی نداریم. اگر منظورت از جزء تحلیلی جزء ماهیت، نه ماهیت جزء نداره. پس چرا بهش میگن جزء؟ اصلا میگن ایشون میفرماد این چون جزء الحد مسامحتن بهش میگن جزء. خب اینو یاد بگیر، خیلی مهمه، این بدایه است. ما بین جزء ماهیت و جزء حد باید فرق بذاریم. اصل حرفشون اینا، لذا تعبیر خیلی قشنگی دارن که اصلا ما نمیتونیم بگیم یه چیزی جزء ماهیته. نه، جنس جزء نوع نیست، فصل هم جزء نوع نیست، لذا میگیم بین جنس و نوع حمله اولی جاریه، لذا میگیم بین فصل و نوع حمله اولی. این یه واقعیت هست. ما مبناشو اینجا میگیم، حالا خود نمیخوام فلسفه به طوله بحث کنیم، اصل مطلب خوب اینو یاد بگیرید. آقای طباطبایی میخواد بگه آقای آخوند تو اولین اشتباهت اینه که فکر کردی اصلا جزء تحلیلی داری. حیثیت لا به شرطی که شما تو جزء تحلیلی داری آقای میلانی این منهدم میکنه جزئیتو. لذا نمیتونی مسئله جزء را با حیث لا به شرطی تحلیل کنی. حیث لا به شرطی منهدم کننده حیث جزئیته. بنابراین باید حواست باشه که ما نمیتونیم برای ماهیت نوعیه جزء قائل بشیم. لذا خیلی تعبیرشون فنیه در بدایه، یعنی بدایش سخته، حالا نهایش که مطالب دیگری است. لذا میفرماید آقای طباطبایی اصلا ما قبول نداریم جزء تحلیلی جزئه که بخوایم بین جزء تحلیلی و جزء خارجی فرق قائل بشیم. اگر جزء تحلیلی، خواهش میکنم، اگه جزء تحلیلی جزء نیست، اگه جزء تحلیلی جزء نیست و به تعبیر ایشون تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیت دیگه تقدم به تجوهر و به ماهیت نیست، چون ماهیت جز نداره. تقدم به تبع. این مطلب از نظر فلسفی خیلی ارزشمنده. ما هر طور بگیم یه حرف زدیم، چه بگیم حمل اولیه، بذار ما در مقابل بعضی از اساتید میگفتیم اینا حرف آیت‌الله خمینی رو متوجه نشده، الان هم میگیم حمل اولی یعنی همین، چه بگیم جزء تحلیلی نداریم همینطوره، چه بگیم اینا جزء الحدن و به اعتبار دخالتشون در حد میشن جزء. لذا اگر من جزء تحلیلی نداشتم، اعتبار لا به شرطی که در مقابل اعتبار به شرط لای قرار میگیره، که اعتبار لا به شرطی بخواد توجیه کننده جزء تحلیلی باشه، یعنی جنس و فصل رو درست کنه، و اعتبار به شرط لایی بخواد توجیه کننده ماده و صورت باشه، یعنی جزء خارجی رو درست کنه، چون میگه اصلا غلطه، حرف غلطیه. یعنی شما اعتبار به شرط لایی را در مقابل جزء الحد قرار میدید، نه در مقابل جزء ماهیه. تعبیر بسیار خوبی که ایشون در بدایه داره، من آدرس بدم که یه مداری دقت کنید سر این تعبیر. حالا ما توفیق بود در بعضی از این جلسات مشاوره دوستان رو توجه دادیم به این مطلب. تعبیری که ایشون اونجا داره در بدایه تعبیر بسیار بسیار ارزشمندی است و حتما باید سروران مکرم و معزز فرمایش ایشون رو داشته باشن تا بشه باش کار کرد. در ذیل مباحث ماهیت در فصل چهارم، در ذیل بحث فی الجنس و الفصل و نوع و بعض ما یلحق بذالک، بسیار بسیار تعابیر دقیقی به کار میبرن که در این تعابیر دقیق آقای میلانی در این تعابیر دقیق خلاصه این مطلب را خیلی مرتب بیان میکنه. این مطلب که همین اعتبار لا به شرطی و اعتبار به شرط لاییه وقتی توضیح داده میشه، مطلب در میاد که ما خلاصه مطلب این اعتباراتی که داریم پیاده میکنیم بر چه اساسه. همین مطلب را در فصل قبلش، در فصل سوم، فی معنى الذاتی و العرضی، ایشون تعبیر بسیار خوبی دارن، ولی اشکال فی تقدم الاجزاء علی الکل و ان الاجزاء هی الکل به عینه فکیف تتقدم علی نفسها. یه فرمایش متوسط مشهور رو میگن، مندفع اون به ان الاعتبار مختلف و الاجزاء بالاصل متقدمه علی الاجزاء به وصف الاجتماع و الکلیه. بعد حرف خودشو نمیزنن، الا انها انما سمیت اجزا، مضاف به این که اصلا ما باید حواسمون باشه، ما اینها را دقت کنید، ما اینها را اجزا میدانیم، لکون الواحد منها جزءا من الحد، اینا جزء حدن نه جزء نو. حالا جزء نو نیستن تو فصل بعدی توضیحش میده که چرا جزء نو نیستن، چون جنس عین نوعه و فصل عین نوعه نه جزء نو. الا انها انما سمیت اجزا لکون الواحد منها جزءا من الحد و الا فالواحد منها عین الکل، اعنی ذاتی. اگر هر کدوم از اینها عین کلن و جزء الحدن، پس شما اگر با مرکب یعنی با نو داری کار میکنی، با ماهیت واحده داری کار میکنی، این ماهیت واحده یعنی نو، چون یه واقعیت جز نداره. بله ذهن میتونه این واحد رو تفصیل بده، یعنی حدش جز پیدا کنه. این حرف اساسی ما، این حرف همون حرف امامه که ما میخوندیم که واحد فی نظر کثیر فی نظر الوحده و واحد فی نظر کسره، این خیلی حرف اساسیه، یعنی اتحاد ماده و صورت. حالا عرض میکنم این عبارت چه دعای طباطبایی براتون تا فلسفه‌اش صاف شه، تا عرضم تمام بشه. بنابر این حواستون باشه ها، ایشون میخواد بگه شما ببینید یه بار میگید ما جزء الحد رو میخوایم با جزء خارجی فرقش رو بگیم، یه بار میخواید بگید ما جزء نوع را میخوایم با جزء خارجی فرقش رو بگیم. شما هر چی دارید میگید در مقام فرق بین جزء الحد و جزء خارجیه، نه در مقام فرق بین بفرمایید جزء الماهیه. این خیلی اساسیه. چرا؟ علت این مطلب تو فصل همین چهارمش میاد، چون جنس هو نوع است و فصل هو نوع است. اگر اینا عین همه، جنس عین نوعه و فصل عین نوعه و عینیت حاکمه، در جایی که عینیت حاکمه و وقت عینیت حاکمه، ما دیگه نمیتونیم مسئله حاج آقا اینا دیگه تفسیرش مال فلسفه است، عذر میخوام اگه وارد شم طول میکشید جداها. خیلی خوب باشه دیگه، حالا دیگه چاره ای نیست دیگه، چون یه جای دیگه میری. اگر ما فصل را، خیلی خوب، اگه فصل را عین نوع دونستیم و نوع را دارای جزء ندیدیم، حد را دارای جزء دیدیم و فرق بین جزء الحد را با جزء نوع قائل شدیم، این تعبیر بسیار بسیار مهمه. اون موقع آیه طباطبایی حرفش اینه، میگه اصلا شما نمیتونید بگید اعتبار لا به شرطی جزء تحلیلی رو ما میده، این غلطه. ما حاصل این مطلب که ایشون در فصل خدمت شما عارضم در فصل سوم از مرحله خامسه یعنی مرحله ماهیت و در فصل چهارم از مرحله خامسه یعنی مرحله ماهیت گفته شده، ما حاصل این مطلب را در فصل سابع از مرحله سادسه ارائه میکنه آیه طباطبایی. فصل سابع از مرحله سادسه، عنایت کنید را. خیلی عالیست باز. یعنی ما الان هر چه گفتیم درباره چی بود؟ درباره جزء انکار جزء تحلیلی و اصرار بر این که ما نمیتونیم فصل را جزء نو و جنس را جزء نو بدانیم و بگیم اینا تقدمشون بر ماهی بر نو بر کل تقدم بالماهیه و به تجوهره، نه، چون برای ماهیت ما جزء قائل نیستیم، بلکه اینها را بفرمایید عین کل میدانیم. این هست که اینجا زدیم. حالا همین مطلب را میخوایم سر همین مطلب را میخوایم سر بفرمایید ماده و صورت پیاده کنیم. اگه همین مطلب را سر ماده و صورت خواستید پیاده کنید، که حالا برگردیم این طرف هم تکلیفش روشن کنیم، سر ماده و صورت که میخوایم پیادهش کنیم، ایشون درست پیادهش میکنه. میگه که بله، ایشون میفرماد فی ان کلا من الماده و صوره محتاجه الی الاخرى. این مطلب که باز مطلب بسیار بسیار دقیقی است از ایشون، چه کنیم آخه این اطلاعات فلسفی ایشون رو اگر کسی همراه نداشته باشه گرفتار میکنه ما را. این مطلب عبارتش اینه، بیان و ذالک اما اجمالا، فان چرا اینا محتاج به دیگری هستن؟ میخواد اینطوری بفرماد، میخواد بگه ببینید شما تو ماده بود، هر چی ما درباره نوع و فصل نوع و جنس گفتیم، برگردید بیاید سراغ ماده و صورت، ببینید چه اتفاقی میفته. ایشون میخواد بگه که اگر من گفتم نوع یه واقعیته که به یه وجود موجوده، اجزاء خارجیش که همون اجزاء حدن باید فعلیت و استقلالشون از دست بدن تا موجود به یه وجود باشن، و الا خارجن یه واقعیت نخواهم داشت. به همین دلیل اگر ما خواستیم با یه واقعیت کار کنیم، چاره ای نداریم الا اینکه اجزاء این واقعیت را از فعلیت بندازیم.
تا
تعبیری که ایشون داره در عبارت اینجا اینه که بیان ذالک اما اجمالا فان ترکیب بین الماده و سوره ترکیب حقیقی اتحادی ذو وحدت حقیقیه. حالا چطوری اینو درست میکنه؟ وقت تقدمه که حالا میگم تقدمش به کجا میخوره، ان بعض اجزاء المرکب الحقیقی محتاج الى بعض، تقدمه که بعض اجزاء مرکب حقیقی باید محتاج به بعض باشه. چطوری؟ حالا ببین، کاری به توجیه نیاز فعلا نداره، اون حساب دیگریست. این تقدمه اشاره دارد به مطلبی که در فصل سادس در بحث نو بهش اشاره کردن، خیلی خوب اونجا اشاره کرد. این تقدمه مال اونجاست. ببین، تقدمه که بعض اجزاء مرکب حقیقی محتاج به بعض دیگره. چرا؟ کجا؟ در بحث نو اینو گفتن. ببین در بحث نو چطوری پیادش میکنن، یعنی ما هرچه را درباره جزء جنس و فصل گفتیم، حالا ببین تو خارج چطوری باش کار میکنیم. آقایا تو اونجا اینطوری میگن الماهیت و نوعیه، بریم حالا سراغ خارج، توجد اجزاؤها فی الخارج به وجود واحد. ماهیت نوعیه چون اجزایش در خارج به وجود واحد موجوده، وقتی که در خارج اجزایش به وجود واحد موجوده، وجود واحد اقتضا میکنه اینها بعضها محتاج الى بعض باشه. خیلی لذا میفرماد الماهیت و نوعیه توجد اجزاؤها فی الخارج به وجود واحد، فنی هم ها اینو میخواد از روی اون بحث جزء تحلیلی درست کنه، لان الحمله بین کل منها و بین النوع اولی و نوع موجود به وجود واحد، چون اینها اجزاء حدش که با جزء خارجی اختلافشون به اعتبار لا به شرطی و به شرط لایی بود، اجزای خودش نه، اجزای حدش با یه واقعیت موجودن، یه واقعیت لذا اگر اجزایش حدش با یه واقعیت موجود بودن، ماده و صورت هم همینطوره. لذا نتیجه میگیره، میگه و منهنا ذکرو منهنا، یعنی از اینجا که اینها به وجود واحد موجودن، لابد فی المرکبات الحقیقیه ان یکون بین اجزائها فقر و حاجه من بعضها الى بعض حتی ترتبط و تتحد حقیقتا واحده. من هنا یعنی اگر من گفتم در خارج یه واقعیت دارم و این واقعیت واقعیت نوعه، اگر من گفتم در خارج یه واقعیت دارم این واقعیت واقعیت نوعه، اجزایش باید از فعلیت بیفتن و واقعا یه واقعیت باشن. اگر اجزایش از فعلیت افتادن و یه واقعیت شدن، درست در میاد. به عبارتی که حالا میخوام بگیم وحدت کثیر پیش نمیاد، کثیر با حفظ کثرتش نمیتونه واحد باشه. من هنا ذکرو خیلی فنیه ها، که لابد فی المرکبات الحقیقی هر جا ترکیب حقیقی بود، یعنی واقعیت واحده ای حاصل آمدن چند جز شد، باید او چند جز نسبت به هم حاجت و فقری داشته باشن که این حاجت و فقر اونها را به هم مرتبط و به وجود آورنده حقیقت واحده باشه. و نتیجه میگیره خیلی عالیه ها، و یمتاز المرکب الحقیقی من غیرهی بالوحدت الحقیقیه و ذالکه به ان یحصل من تألف الجزئین امر ثالث، به این که از تألف دو جز امر ثالثی به وجود بیاد، که حالا ما تو بحثای قوه و فعل بعدا روابط اینا رو با هم میگیم که حرکت اینطوریه، تألف اینها دو تا فعلیت در واقع بشن قوه تحقق فعلیت بعد، از مراتب واقعیت بعد به حساب بیان و اون واقعیت بعد نسبت به اونها بشه مرحله کمال و استکمالشون. اگر اینها نسبت به اون واقعیت بعد حیثیت فعلیتشون رفت شدن مرتبه ضعیفه واقعیت بعد، اون موقع وحدت درست میشه، واقعیت واحده درست میشه. ایشون میگه اگر کسی متوجه بشه که نو موجود به یه واقعیت مجبور فتوا بده به این که در مرکب حقیقی اجزا بعضها من بعض محتاجن، یک، و مجبور فتوا بده و من هنا ایزن یترجح القول به ان ترکیب بین المادت و سوره اتحادی و لزمان، چاره ای دیگه نداره که ترکیب اینها را ترکیب به خاطر از دست رفتن فعلیت ها و آمدن فعلیت واحده ای که وحدت بخش اون کسرات. بنابراین آیه طباطبایی حرف اساسی داره ها، بنابراین میخواد با آخون اینو بگه، بگه آیه آخون ببین شما درست حرف بزن ما بفهمیم، اگر در جزء تحلیلی داری حرف میزنی ما جزء تحلیلی تو نوع نداریم، ما جزء تحلیلی رو برای بفرمایید حد داریم، لذا شما لازم نیست بگید ذاتیات انسان فرقشون با بفرمایید اجزا فرقشون با کل چیه، چون کل جز نداره، حد جز داره، جزش میشه تحلیل اون وحدت، تفصیل اون وحدت، کثیر اون واحد. خیلی این حرف اساسی ها که ما کثیر رو فی نظر الواحد نگاش کنیم بگیم کلی، تو نوعی، نوع رو تو فی نظر الکسره نگاش کنیم بگیم فلانی، اینا خیلی حرف ها که جزء الحد را از جزء الماهیه جدا کنید. همه اونایی که حمله اولی رو نمیفهمن واضح تبا توی همین مشکل دارن. اگر کسی متوجه این مطلب فنی بشه ها که من یه حد دارم یه محدود دارم، محدود من جز نداره، حد من جزء تحلیلی داره، محدود من جز نداره، لذا دنبال جزء تحلیلی نباش و بدان اعتبار لا به شرطی منهدم کننده بفرمایید جزئه، و جز نمیشه الا به اعتبار بفرمایید به شرط لایی. یک، دو، ای تو ذهن، ای تو حالت ذهن ها به تعبیر خود ایشون. اما تو مرحله واقع، اگه تو مرحله واقع تو نوع را موجود به یه وجود میدانی و برای او یه واقعیت قائلی، مجبوری مرکب را مرکب حقیقی و اجزا را بعضها محتاج الى بعض بدانی، فقر و حاجت بین اجزا را تبیین بکنی، یک، دو، وقتی رفتی سراغ فقر و حاجت اجزا بعضها من بعض، یعنی حالت فعلیت اجزا را برداری، وقتی فعلیت اجزا را برمیداری دیگه مجموع اجزا نداری. شما وقتی میگی مجموع فعلیت ها و داری مثل نقشه ایرانی که استان ها رو توش تکه تکه جدا کرده باشن، اگه مجموع فعلیت ها رو کنار هم قرار دادی وحدت حقیقی نداری و این میشه وحدت کثیر، این محاله. اگر خواستی به وحدت حقیقی برسی باید فعلیت ها برن، مجموع اجزا برن، اون مرکبه بیاد، مرکبه به ترکیب حقیقی که واقعیت واحد است. اگه واقعیت واحده که مرکب حقیقیه، مرکب به ترکیب حقیقیه، یا الله دوستانی که تابستون زحمت کشیدن باید میوهش استفاده کنن، اگر مرکب به ترکیب حقیقیه، ترکیب حقیقی واقعیت واحده است، الماهیت و نوعیه توجد اجزاؤها فی الخارج به وجود واحد، اجزاش به وجود واحده و من هنا چون یه وجود بیشتر در کار نیست و یه واقعیته، لابد فی المرکبات الحقیقیه، یعنی الماهی، بعد ایشون میگه چون حقیقی ترین ترکیب ترکیب ماده و صورته، بقیهش دیگه ترکیب حقیقی نیست سر جای خودش، لابد فی المرکبات الحقیقیه خودش میگه ایل انواع المادیه، چون ما مرکب حقیقی جز نوع مادی نداریم، المعلف من ماده و صورت ان یکون بین اجزائها فقر و حاجه من بعضها الى بعض حتی ترتبط و تتحد حقیقتا واحده. اگر اینطوری شد ترکیب اتحادی وجود داره و این ترکیب اتحادی یعنی از دست رفتن فعلیت ها و آمدن فعلیت جدید، که این فعلیت جدید دیگه توش اونجا نمیشه بفرمایید تکه تکه کرد. آقایانی که عنایت کنید میگن ما وحدت داریم و این وحدت یعنی بلعیده شدن اجزا، اینو میگن. اگه بسیط میگیم همینقدر، بیشتر از ما، بیشتر از این از بسیط ما توقع نداریم. ما بسیط که میگیم یعنی این که اینجا که این ذل مقدمه رو من بهش میرسم، دیگه تو این ذل مقدمه نمیتونم خط کشی کنم مرز اینو مرز اینو مرز اینو مرز اینو مرز اینو مرز این، دیگه نمیتونم بگم. چرا؟ چون واقعیت بفرمایید واحده دارم و این واقعیت واحده که موجوده به وجوده واحده در خارج، یا ماهیت نوعیه که حمل بین او و بین در واقع جنس و فصلش حمله اولیه، یه واقعیته. اگه این واقعیت واقعیت واحده و من دیگه نمیتونم تکه تکش کنم، نمیتونم، خیلی خوب، دیگه وجود ضمنی ندارم. اگه نمیتونم، نه حالا بحث خارجو دارم میکنم، فعلا شما اعتبارشو تا بعد برسیم به اعتبار، اول خودشو درست کن. دیگه من نمیتونم بگم یه چیزی اینجا پن شد، یه بخشش مال اینه یه بخشش مال اینه، دیگه معنا نداره. من اگر اعتبار وحدت کردم، اعتبار وحدتی که اینا میگن، اعتبار وحدت که وحدت حقیقی داشتم تو مرکب حقیقی، یعنی عدم وجود فعلیت ها، یعنی بالقوه شدن این فعلیت ها نسبت به فعلیت بعد و در واقع مراتب واقعیت واحد درست شدن، حرفش اینها. لذا اصرار داره میگه که در جاهای مختلف میگه ببین وقتی من میگم قوه، قوه را وجود ضعیف میدانم، فعل را وجود قوی میدانم، او وجود قوی مرتبه شدید این وجود ضعیفه و اینا مراتب واقعیت واحدن. وقتی اینا مراتب واقعیت واحدن، پس چاره ای ندارم که ملتزم بشم. منتها این ادبیات که اینجا به کار میبره ادبیات اصالت، یعنی غفلت از اصالت الوجوده، با مبانی خودشون میخواد گردنشون بذاره. یه ادبیات دیگری تو نهایه داریم که من الان متعرضش نمیشم، هیچ کاری باش ندارم، حالا اون یه حرف دیگه است. ما فعلا هیچ حرف نداریم، یه ماهیت نوعیه داریم، داریم، اما ماهیت نوعیه موجود به وجود واحده. اگه موجود به وجود واحده، پس باید بین اجزایش فقر و حاجت واقعی وجود داشته باشه و با این فقر و حاجت واقعی واقعیت واحده حاصل بشه. تا بین اجزایش باید ترکیب اتحادی باشه و نمیشه قائل شد به وحدت کثیر اگه وجود وجود واحده. اگر وجود وجود واحد نیست، ضم ده وجود کنار همه اب نداره. آقای آخوندی خوش شد همون مجموعه. دیدی ما از روز اول گفتیم شما سه تا چیز داری، یک جز، یه مجموع اجزا، یه مرکب. تو تکلیف ما روشن بکنم با کدوم داری صحبت میکنی. لذا ایشان اول اصل مدعا و مطلبش رو من توضیح دادم، در حاشیه کفایش این مطلب رو فنی تر از این میگه. حالا من این حرفای ایشون رو بدایه‌ای براتون توضیح دادم، فقط نتیجه هاشو میخونم. تو حاشیه کفایه از او قوه و فعل کار کرده، قوه و فعل یکم بالاتر از زورش، بیشتر از اینه، فعلا کاری باش نداریم. تو حاشیه کفایش بحث فعلیت و قوه و دوتا اعتبار را برای موجود بالقوه تبیین کرده، اون رو معذورم بداری، چون الان ما اطلاعات نهایی ای رو نمیخوام حالا وارد کار بکنیم. او یه حرف دیگه زده، این حرف هم با بدایش قابل تبیینه که شما یه حمله بفرمایید اولی داشته باشی و یک واقعیت واحده و ترکیب اتحادی داشته باشی، تو صاف نتیجه گیری میکنه. فعلا ما با همین اطلاعات خلاصه بدایعی ایشون در این چند فصلی که عرض کردم که بابا من لابد فی المرکبات الحقیقیه این که بفرمایید بین اجزایش هیچ چاره ای ندارم، بعد ایشون با اون مبنا بعدن تو اون فصل خودش میخواد بگه حالا صورت به ماده چه حاجتی داره، ماده به صورت چه حاجتی داره، اون یه تفصیلشه. ولی اصل فقر و حاجت بین ماده و صورت، بین در واقع اجزاء مرکب خارجی باید تحقق پیدا کنه تا در مرحله بعد وجود واحد و واقعیت واحده به وجود بیاد، که تو اون واقعیت واحده دیگه اون فعلیت ها کلون علا حیاله دیگه نداریم، بلا واقعیت واقعیته بفرمایید واحده نیست، آه خراب میشه. اگر از باب حمل هم بگید هم همونطوره که بنده ایشان خلاصه ایشان خلاصه فهم آخونده که بلد نه آخون اگر متوجه این مطلب بود که نمی آمد بگه فرق بین این با اون چطوره، هیچ چه حرفیه. آخون اصلا تو این فضا قرار نگرفته که بابا جان مسئله نه آقا جان دارم با آخون میگن شما بدار که خلاصه نمیشه مطلب رو اینطوری دید. لذا من حالا آقایان عزیز من حالا توی حاشیه کفایش در ذیل توضیح عبارت آخون استدلال اصالت الوجودی ایشونو کار ندارم، همین مقدار که گفتیم بسه، ولی نتیجه شو میخوام بگم و تبین بذلک کله. ایشون میگه اگر کسی خوب یاد بگیره ما چی داریم میگیم، ان اعتبار لا به شرط یوجب العینیه والهم فیبطل بذلک الکثرت المفروضه قبلا و تمیز بین اجزاء الکثره. این حرف بسیار اساسی، اگر واقعیت واحده داشتیم اینطوری میشه. و هازا هو اعتبار الجنسیه و الفصلیه و نوعیه و تسمیت الجنس و الفصل معزاله که جزعا لوقوعه ما جزعین فی حد نو لا لانه هما جزعان من نو حقیقتا جزع الحق غیر از جزع الماهیت. اگر ماهیت واحده است، ماهیت واحده جزء نداره، حدش که تفصیل اون وحدت کثیر اون وحدت باشه بله. بعد میگیم حالا تمام بشه عبارت بل کل منهما عینه کما صرح به فی محله و اما اعتبار به شرط لا فهو اعتبار الجزئیه حقیقتا اعنی الکثره الموجوده مع الوحدت المفروضه که دیگه مراتبی میشن، یعنی کثرت تو رتبه قبل از تحقق وحدت، وحدت تو رتبه ایست که دیگه اون کثرت وجود، این میشه اشتداد، حرکت اشتداد اینطوریه. یعنی شما حواستونو باشه، یعنی ما ایشون من نهایه ایشونو بگم دیگه خیلی زیبا میشه، همون چیزی که تو اصول فلسفه نوشته مرحوم مطلق پاورقی نتونست بکنه تا رفت تهران خدمت استادش، عذر میخوام استادش رفت تهران آمد بزرگواری کرد آقا رو راه انداخت، بعد ایشون اومد حرکت زمان گفت. لذا نتیجه فلسفه است دیگه، چیکارش کنم؟ اون که یه بخشیشو تابستون گفتیم، خب تابستون چه کار کنیم دیگه، تابستونم دیگه چیکار باید بکنیم دیگه. خب یه بخشیشو البته گفتیم، فهو اعتبار الجزئیه حقیقتا اعنی الکثره الموجوده مع الوحده المفروضه و هازا ما یقتضیه معنى ترکیب حقیقتا. حالا بحث اعتباریش بمونه، بعد ایشون میخواد بگه فقط تبین بذلک، اگر کسی حرف ما رو یاد بگیره، اولا ان الجزء بما انه جزء ماخوذ به شرط لا، جزء وقتی جزء یک حریم داشته باشه، آقا حریم این مرزه، این حریم وقتی حریمه که اعتبار به شرط لایی باشه، و اما اخذها لا به شرط فخوف فی الحقیقه یهدم الجزئیه، حجم جزئیات با هم اصلا نمیتونیم بگید که جزء تحلیلی دارم لا بشه، معنا نداره جزء لا بشه. و یوجب العینیه، تعبیر بسیار عالیه، و یسیر الجزء بذلک جزءا تحلیلیا که جزء تحلیلی جزء حدها نه جزء لا جزءا حقیقی خارجی یا و ثانیا ان تقدم الجزء على الكل تقدم بالتبلا بالتجوهر والمهيه اذ الجزء الحقيقي وهو الجزء الخارجي، جزء حقیقی که جزء خارجی جزء ماهیت نیست، ربطی به ماهیت نداره. و ثالثا وجوه الفساد في كلام اخون، که حالا وجوه فسادش رو یه نگاهی بکنید که پیاده میکنه، فمنها حكمه بان اعتبار الجزئيه يوجب اخذه لا بشرط، شو میگه نمیفهمی لا بشد منحدم کننده اعتبار جزئیته، و منها ان اخذ الجزء بشرط لا انما هو بقیاسی الى الجزء تحلیلی، ایشون میگه جزء تحلیلی من ندارم که تو بخوای این مسئله به شرط لا رو در مقابل آقا خب تحلیل بده، ببینیم جزء تحلیلی کجاست. و اما بالقیاس الی المرکب فالاعتبار اعتبار لا بشد میگه اصلا نمیفهمیم یعنی چی. اگر شما مرکب داری و ترکیب بفرمایید حقیقی وحدت داری، وقتی وحدت داری دیگه به شرط الاجتماع معنا نداره، لا به شرط در مقابل به شرط الاجتماع بیمناسی، یه واقعیته. بله بله بله، یه دفعه شما بین مرکب و مجموع اجزا تفاوت نمیذاری و میخوای این ده جزء کنار هم رو برای شرط اجتماع کنی، با یه مرکب نیست کس رو عرف رو بذارید، حالا ما ثبوت فلسفه مونو حل بکنیم اول تا بعد برسیم به عرف، ببینیم چه کاری باید بکنیم با عرف. اول فلسفه مونو وقت داریم درست بکنیم. من اگر آمدم خیلی این اساسی مطلب، من اگر آمدم گفتم اینا به شرط الاجتماع هن، یعنی چه به شرط الاجتماع؟ یعنی داری فرض میکنی یا ترکیب ترکیب حقیقیه یا واقعیت واقعیته بفرمایید واحد است. یعنی انصافا یک اساسی حمله اساسی است که نه میتونی بین به شرط لایی رو با لا به شرطی در کنار هم قرار بدی، نه میتونی لا به شرطی رو با به شرط اجتماعی، مثلا غلط در میاد مثلا. و منها جمعه بین اخذ الجزء لا به شرط و بین عدم صحت الهم، ایشون میگه بازم نمیشه. اگر لا به شرط عینیت و هم درسته، اگر بفرمایید به شرط لاست که چیزی، پس حواسمون باشه اصل مطلبی که اینا میخوان بیان بکنن بزرگانی مثل علامه طباطبایی و فساد کلام محقق خراسانی و فساد کلام محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ما اینجا روشن میشه و فساد کلام همه اصولیی که این دقت رو نمی کنن. یا در این مجموعه پایانی ما قطعه قطعه میتونیم بکنیم این رو یا نمیتونیم. اگه میتونیم آقا ما وحدت نداریم، این میشه جمع الاجزا نه مرکب حقیقی. اگر نمیتونیم وحدت ما دیگه بلعیده این اجزا را تا برسیم سراغ اعتبار. آقایان بسیط که میگیم یعنی همین، یعنی بسیط که داریم میگیم یعنی میگیم آقا شما نمیتونید اعتبار وحدتی داشته باشید که فعلیت ها را نگه بداره، میشه وحدت کسی. وحدت شما اینطوریه، تکلیف خودتون رو کاملا اینجا روشن بکنید. پس حاصل کلام ما دو تا مطلب، یک بین یه جزء مجموع اجزا و ذل مقدمه یعنی مرکب فرق بگذارید، یک. دو، اعتبار لا به شرطی جزئیت رو از بین میبره، عینیت درست میکنه. وقتی عینیت درست کرد حمل اولیه، وقتی در خارج یه واقعیت به شما داد فقر و حاجت بعض به بعض مسلمه، خط کشی تو عالم خارج و واقع غلطه، تمام شد. فرمایش حضرت آقای طباطبایی است فعلا بدایه یادش گرفتیم، حالا نهایی اگر انشالله بحث قوه و فعل و مراتب واقعیت واحده و وجود ربطی بین قوه و فعل و خیلی چیزهای دیگه که ایشون تو ابتدا گفته اونا رو فعلا میذاریم برای اهلش که سر جای خودش تحلیل کنیم. با این تجزیه تحلیل که امام در اصولشون دارن و علامه طباطبایی در حاشیه کفایه دارن، باید ببینیم بالاخره حالا تا وجوب غیری که الان ما در صدد درست کردنش نیستیم، ما داشتیم فرق بین این دوتا اعتبار رو میگفتیم که بعضی از بزرگان از علم و اصول متوجه شدن که وحدت چه کاری میکنه به واقعیت، بعضی ها توجه به این مطلب نداشتن. تا انشالله ادامه بحث به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
آخر دو چهار شیش ماه فلسفه نمیتون بیاد آده با کار اداره نمیشه در فلسفه
یاد من که یاد گرفت
نمیشه یاد داده.